دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنون حضرت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با او را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق واخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسری محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه واخوری نمیدهند. مهمان امروزه ما هستند صفدرنسا جورابک و همسری محمد علی حید.
خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و خوره داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شپرسیدن سبب امروز نگفتن. سرای اسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم گفتن نه ما اجازه ندارین. ترتیبات ویران کرد. ترتیبات ویرانه که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم. راستی آمدیم سرای اسد ایجا باری اوجا میکنه اینش باری وی. راستی بعد در آخر روزی 27 پیش سرداری مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون
چی بود اصلا؟
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازتی با خوری نیست قطعی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا باید 6 سال در همی جا هستن. ترتیبات برای هوای تازه نبرامدن.
کی گفت اینه بشون؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که؟
وظیفه شون سرداری مؤسسه.
سردار مؤسسه یا اینکه سیزا؟
سیزا ها.
شوهر شما در سیزا هستن؟
سیزا.
خب سببش یعنی داری که گفت شوهر شما به هواخوری نبرامدن؟
به هواخوری نبرامدن.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده میشه؟
بعد 6 ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثلا سلامتی همه آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهش امارم به نتیجه ما
خب
نگرانم. راستی که مثلا همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثلا نخود در 6 ماه یک بار ما را حقی دیدن نباشه که مثلا ما آدم همو ببینه.
البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرفهای مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبرآمدن 6 ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثلا شوهر من 6 سال همونجا شیشته میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثلا چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روز 24 واخری داریم. انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما را همی حساب میکنیم که 6 ماه بود شده یک بار ببینیم. همین هم ایمان محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیلی یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتون شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی 10 تا 4 نیمه در پیش همون سیزایی استادیم. یکان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده، نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده، ترتیباتش چیه؟ گفت که ایره قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی 6 ماه. ما افتو همون چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنه همی آدم مثال سین سالش میدن نیست که مثال ویران کنه. یکان که گفت شما بره اوید میپرسه ماوینا میفهمانن. اوجا رفتیم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانن. در همین ما بشیدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شوهرتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است. یعنی دلیل شما همین که اجازه واخوری ندادن است یا اینکه باز یکان معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همین اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدم در یکان قانون نیست همین گپی که گفتن منده.
شاید این ترتیبات داخلی مون مؤسسه است.
ترتیبات تام باشه که خیلی نخواه که شش ماده همی ایدور خیلی اقلا همون مثال بایمشن میماندن من ایدور میدیدم من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم ایدور ببینم که مادم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست همین نمیجازه ندادم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شما این تا این دم به دادستانی کل وکالت‌دار عاید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین وکالت‌دار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند ولی اداره زندان‌ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حالا.
نه خطی نه شفاهی؟
نه یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدند؟
نه زنگ هم نزد.
به این ترتیب کی دیگر شوهرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن شش ماه پس.
ولی در نامه‌تان شما طلب نکردید اجازه واخلیتیان؟
ما طلب کردیم اگر که اجازت بتیان ما همه روز تیاریم که بریم بینیم نه که اجازت ندادن ولی جواب هم نگرفتیم که مثلا اجازت هست یا نیست ای چیزی و وکالت‌دار حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی یک معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن. نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
و یا رفتن ها روز 22 دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب باید بعد 6 ماه بعد ملاقات میکنید با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش وزی سلامتیش یا که شکنجه شده برای همین یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم فقط در فکریم که چیکار کنیم گیجا مراجعت کنیم فقط همی رسانوی کردیم راستی چند باری در همی 6 ساله که من گیجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما 6 ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینک برقشون و اون کسی با یک آدمکش همراه نکنن اگر خطا نکنم یک درخواستشون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که همو وایشون چاینکشون دادن همیشه هم حال ما نمیدونیم گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید حالی گفتن که بعد 6 ماه کو ببینیم که چه خل شده است بعد همو 6 ماه ندیدیم آخه وقتی هم آدم کش بود نمیدونیم که بعدی همون 6 ماه چه خیل شد وقت حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چی کارش کرد همون آدم کش ما برای همی در حیرانیم که چی کار کنیم با کی مراجعت کنیم کجای مراجعت میکنیم فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
ببخشید در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حید واخوردن و نخوردن یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه
بغیر از مسئولین زندان یکان معلومات دیگر دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد حق ندارم.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بتین که من یک بار شوهرم عین نزدیک ببینم که احوالش چخله همین قمن درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنون حضرت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد حسرتی بوسه هستی سوزد.
چرا بدخشان؟ اعتراض عموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی میدهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و آنها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها ریتوران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم، در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جمعه تو بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت را گوییم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردند بی یگان پرسیش میکشتند. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همی بود، 2012 هم همی بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر. محترم دوده جان اتوالایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هسته؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصوری من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بالای سری مردم فشار میبرند و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک دوم یک کاری بسیار زیست است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکورور به نیتی بدنام کردن که به نامش یک دختر به بانو رسیدن با عملای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم، ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنند ولایت را اداره میکنند. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزند، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرند، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بهتر پرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستاد را که جناب اتاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من می دانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این به وسیله میلیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا آدم شازده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناه همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داداشم؟
ببینید، کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها آمدند. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت
میخواستم که مهمی سالی دکتر سفر رو پاسخ بیان
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر، تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظری حقوقی، از نکته نظری سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمیداند. مختاریت در همه اون نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلل وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله، حالا جناب عطاولوف شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. موزه باره میگم، من همین قانون کنستیتوسیونی تاجکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون، در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند، چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلا به تاختن، غرم و رشت تاختن، سوخ ده تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگه حرفی دیگر، دیگه این همین حرفای دیگر دیپلمات، بچه بازی، مسخره بازی، این اون است و خلاص.
ببینید، برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه، نظر شما.
نه، البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمه فیرها از بین برده بودن و واهمه ها همین طور بود که چکل که امروز است. و بعد این گپی یادتون چی معنی دارد که سوق رو تاختن، کلاب رو تاختن، رش رو تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش رو نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید، بعضی کارشناسا صاحب نظر را میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب آتاولویف؟
یکم با میخوام جواب به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپا نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبرد. در باره لیدرا این یک چیزی بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکمت ما میخواهد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چی کار میکردید؟
اصلا وقتی که ما رهبر این یا آن ارگان یا این که جمعیت میشویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جمعیت کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان واخورده بودم و نقض میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است. و وقتی که در فیسبوک نسبت اون کس تحقیرها را از روشان خوندم و از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است. و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته
وای اعتراف نمایید. جناب سفروف، خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب آتاولویف شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نباتف میبودم، یک ریسمانو میگرفتم یا خودمو میآویختم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما را هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزنید دیگر چی کار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چی کار میکرید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نه باشم بجای میزان باتو، یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود. این هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوجان آتاولویف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارید که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم.